بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. خب جلسه گذشته دیشب یه مقدار بحث جنبه های از نقشه های هاشمی در جنگ رو توضیح دادیم تا جنگ رو جمع بکنیم. ببینید وقتی قطعنامه 598 تو شورای امنیت سازمان ملل 29 تیر 1366 به تصویب میرسه، خب جمهوری اسلامی اون رو نمیپذیره. میدونید اولین فردی که نسبت به قطعنامه 598 موضع گیری میکنه کیه؟ حضرت آقا، اون موقع رئیس جمهور بودن. فرداش، یک روز بعد از تصویب قطعنامه تو سازمان ملل، ایشون موضع گیری میکنه. میفرمایند که این قطعنامه غیر عادلانه است که با اعمال ما به تصویب رسیده و ما این قطعنامه غیر عادلانه رو نمیتوانیم بپذیریم. حدود دو روز بعد آقای ولایتی وزیر خارجه وقت ایشون هم یه مصاحبه میکنن و میگن که این قطعنامه در شرایط صلح اصلا نیامده، یک قطعنامه غیر عادلانه است و جمهوری اسلامی رسما در به اصطلاح بررسی اون مورد مشورت قرار نگرفته و ما نمیتونیم اون رو بپذیریم. که البته خب حدود دو هفته بعدش هم وزارت خارجه یک بیانیه رسمی صادر میکنه مفصل و دلایل این که جمهوری اسلامی نمیتواند این قطعنامه رو بپذیره تشریح میکنن. خب خود حضرت امام هم تقریبا یک هفته بعد از تصویب قطعنامه تو پیامی که برای حجاج بیت الله الحرام میفرستن، اونجا حضرت امام تلویحاً عدم پذیرش قطعنامه رو اعلام میکنن. تو اونجا حضرت امام میفرمایند که این جنگ جز به سقوط صدام و حزب بعث عراق خاتمه نخواهد پذیرفت. هر گونه سازشی حضرت امام رد میکنه. یه چند وقت بعد هم حضرت آقا میفرمایند که میخواستن ایشون بیان نماز جمعه، این نماز جمعه کنن، میگن رفتیم خدمت حضرت امام، ایشون پیغام دادن که به مردم بگید ما هیچ گونه سازشی نخواهیم داشت. ایشون تو نماز جمعه پیام امام رو به مردم میگن. خب مسئولین نظام جمهوری اسلامی قطعنامه رو رد میکنند. چرا؟ چند تا دلیل داره. برخلاف ادعای برخی افراد طی سالهای گذشته از قبیل آقای هاشمی یا آقای رضایی و دیگران که ادعا می کردن که این قطعنامه به نفع جمهوری اسلامی بود و خیلی خوب بود و خواسته های ما درش لحاظ شده بوده و خوبی هم کردیم، اصلا همچین چیزی نیست. چون متن قطعنامه 598 رو که نگاه می کنید، یک، اصلا طرف متجاوز توش معرفی نشده. این جنگ رو صدام علیه ما از سال 59 شروع کرده، تو قطعنامه هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده که رژیم بعث عراق آغازگر جنگه. دوم، هیچ مجازاتی برای متجاوز و آغازگر جنگ درش در نظر گرفته نشده. شما در قطعنامه 598 هیچ جا نمیبینید که به طرف شروع کننده جنگ یا متجاوز مثلا این تنبیه ها باید براش در نظر گرفته بشه. اصلا همچی چیزی توش نیست. سوم، هیچ تضمینی برای اینکه طرف متجاوز بعد از پذیرش قطعنامه توسط ما دوباره تجاوزش رو از نو آغاز نکنه، هیچ تضمینی توش وجود نداره. یعنی شرایط صلح اصلا تو این قطعنامه لحاظ نشده. این قطعنامه آتش بسه، نه قطعنامه صلح. دلیل این هم که مسئولین جمهوری اسلامی حاضر نمیشند اون موقع این رو بپذیرن همینه دیگه. نه متجاوز معرفی شده، نه تنبیهی براش در نظر گرفته شده، نه خسارت هایی که اون همه به ما وارد کرده، چه خسارت به شهرها و روستاهای ما، چه خسارت های انسانی گسترده‌ای که به ما وارد شده، هیچ غرامتی براش در نظر گرفته نشده. خب این کجاش به نفع ماست که آقایون ادعا میکردن که این قطعنامه به نفع ما بوده، خواسته های ما لحاظ شده و خوب کردیم که پذیرفتیم؟ کجاش؟ به چه استنادی چنین ادعایی میکنند؟ فقط از طرف این خواسته که به مرزهای بین المللی عقب نشینی کنند، آتش بس بدن. بعد گفته که یه هیئتی تشکیل میشه از طرف سازمان ملل، با مسئولین دو تا کشور صحبت کنه، بعد ببینن که جنگ رو کی آغاز کرده. همین، در حد همین، با دو تا کشور صحبت کنن ببینن به چه نتیجه میرسن، کی جنگ رو شروع کرده. خب بعدش چی؟ هیچ، مشخص نیست. راجب خسارت ها چی؟ باز یه هیئتی میاد توی دو تا کشور، میره بررسی میکنه، هم ایران هم عراق، ببینه چقدر خسارت بهشون وارد شده، یه برآوردی از میزان خسارت ها بکنه. بعد یه صندوق بین المللی تشکیل میشه بعدن، کشورهای مختلف دنیا به اون صندوق کمک بکنن، از محل کمک های بین المللی به هر دو تا کشور کمک بشه برای بازسازی، که اصلا هیچ وقت همچی صندوقی هم تشکیل نشد، یک ریال هم به جمهوری اسلامی بابت خسارت ها و غرامت ها ندادند، همش وعده سرکاری بود. و اینکه توصیه به اینکه دو تا کشور اسرا رو با هم مبادله کنند، خب همین مبادله کنند با چه سازوکاری، چه جوری، با چه شرایطی، هیچ معلوم نیست. و اگر نبود اون که صدام سه سال بعد به کویت حمله کرد، کویت رو اشغال کرد و با آمریکا سرشاخ شد، و چون از ناحیه آمریکا احساس خطر میکرد مجبور شد با ما کنار بیاد و شرایط ما رو بپذیره، اگر این پیش نیامده بود صدام تا 10 سال بعد از اونم حاضر نبود اسرای ما رو آزاد بکنه و تبادل اسرا رو انجام بده. مجبور شد چون از مرزهای جنوبیش خب با آمریکا و ائتلاف متحدینش مواجه بود که میخوان بهش حمله کنن، مرزهای شرقیش هم 1300 کیلومتر با جمهوری اسلامی مرز داره، خب احساس خطر میکرد اگه با جمهوری اسلامی کنار نیاد ممکنه ایران این فرصت و غنیمت بشماره، خلاصه حالشو بگیره. مجبور شد با ما کنار بیاد، شرایط ما رو بپذیره و اسرا رو مبادله کنه. ولی در مورد خسارت ها اینا به هیچ عنوان هیچ خسارتی به ما پرداخت نشد. حضرت امام 1 سال بعد اما قطعنامه رو میپذیره، تیر 67، 29 تیر 66 قطعنامه تصویب شده بود تو سازمان ملل. جمهوری اسلامی رسما کی پذیرش رو اعلام میکنه؟ 27 تیر 67، یعنی تقریبا 1 سال بعد. خب بعد امام توی پیامی که برای پذیرش قطعنامه میفرسته 29 تیر، 2 روز بعدش، خطاب به حجاج بیت الله الحرام که یه بخش آخریش مربوط به قصه پذیرش قطعنامه است، بعدن این پیام معروف میشه به پیام پذیرش قطعنامه، پیام 29 تیر 67 امام. خب تو این پیام امام چند بار تأکید میکنه که پذیرش قطعنامه برای من به منزله سرکشیدن جام زهر بود، میگه پذیرش این مسئله برای من از زهر کشنده تر است. خب چرا امام این تأکید رو میکنه، این تعبیر رو به کار میبره؟ البته امام یه پیام دیگه هم 25 تیر 67 فرستاده بود تا به مسئولین کشور، یه جلسه دعوت کرده بودن مسئولین رو، وزرا و وکلا و ائمه جمعه کشوری رو، توضیح بدن چرا میخواییم قطعنامه رو بپذیریم. امام برای اون جلسه یه پیام داده بود 25 تیر. تو اون پیام هم امام این تعبیر جام زهر رو یکی دو بار به کار میبره. وقتی حضرت امام از پذیرش قطعنامه به عنوان جام زهر یاد میکنه و سرکشیدن جام زهر، یعنی چی؟ یعنی پذیرش قطعنامه چیز خوبی بود؟ خیلی خوب کردیم اینو پذیرفتیم. داره میگه مثل جام زهر بود. جام زهر چیز خوبیه؟ اصلا چیز خوبی نیست. امام تا روز 23 تیر 67 در مقابل اصرارهای مکرر آیه هاشمی رفسنجانی برای پذیرش قطعنامه مقاومت میکنه. تا قبلش آیه هاشمی چندین بار هی میره سراغ امام و اصرار میکنه که ما باید قطعنامه رو بپذیریم و امام مقاومت میکنه و زیر بار نمیره. توی خرداد 67، توی تیر 67 چند بار ایشون اصرار میکنه، امام زیر بار نمیره. تا روز 23 تیر هم که 5 نفر سران قوا و مسئولین میرن پیش حضرت امام تو جلسه 23 تیر، تا اون روز هم حتی امام داره مقاومت میکنه. تو همین جلسه 23 تیره که امام نهایتاً به تعبیر خودش جام زهر رو سر میکشه، ولی ابتداءن باز پذیرش قطعنامه رو تو همین جلسه رد میکنه و نمیپذیره. چرا امام میپذیره؟ شرایط عوض شده. پایان جنگ تیر 67 شرایط تغییر کرده. تغییر چجوری کرده؟ ما یک سال قبلش در تیر 66 جمهوری اسلامی توی جبهه دست برتر رو داره دیگه. ما تو موضع قدرتیم، عراق تو موضع ضعفه. ما شبه جزیره فاو رو داریم دست ماست، دست بچه جزایر مجنون دست بچه‌های رزمنده ماست. منطقه استراتژیک شلمچه تا چند کیلومتری بصره دست بچه‌های ماست و یه سری نقاط دیگه. خب به لحاظ نظامی ما دست برتر رو توی جبهه داریم و عراق در موضع ضعفه. خب هیچ آدم عاقلی میاد موقعی که تو موضع قدرت هست قطعنامه‌ای که به واقع بر علیه ما و به نفع صدام بپذیره؟ هیچ آدم عاقل این کارو نمی‌کنه. پس باید یه کاری کرد که جمهوری اسلامی از موضع قدرت بیفته به موضع ضعف. این نقاط مهمی که دست ماست، نقاط استراتژیکی که دست ماست، باید یه کاری بکنیم که اینا از دست ما بره بیرون تا بشود امام رو وادار کرد که جام زهر رو سر بکشه. باید براش برنامه ریخت. امام که همینجوری نمیپذیره که. مجله تایم آمریکا تو مهر 66 یک گزارشی رو تو شمارش داره، تقریبا حدودای 27 مهر. تو اون گزارشش میگه که بعضی مقامات ایرانی برای مسئولین دولت آمریکا پیغام فرستادن که شما فعلا این درگیریای تو خلیج فارس رو دست نگه دارید، ادامه ندید، چون بچهای ما تو خلیج فارس با آمریکایی‌ها هر از گاهی کلکل داشتن دیگه، بزن بزن داشتیم. شما فعلا جلو این درگیریا رو متوقف کنید، ادامه ندید تا ما بتونیم شرایط رو آماده کنیم تا امام خمینی قطعنامه رو بپذیره. کدوم مسئولی است که برای آمریکایی‌ها بتونه پیغام مخفیانه بفرسته؟ کس دیگه جرأت میکنه؟ مسئول کشوری. شما ببینید اتفاقی که میفته تو سال 66 سالیانه ما کدوم عملیات بزرگمون فجر 10 سال 66 اسفند 66 23 اسفند 66 عملیات ولفجر 10 حلبچه تو کردستان عراق، برخلاف سال 61 که عملیات اصلیمون تو جنوبه، 62 خیبر جنوبه، 63 بدر جنوبه، 64 ولفجر 8 فاو جنوبه، 65 کربلای 5 شلمچه جنوبه، اما 66 یهویی از جنوب میره شمال غرب تو کردستان عراق. یه تغییر جبهه. عمده نیروها از جنوب تخلیه میشن، فرستاده میشن شمال غرب. عمده تجهیزات دفاعی هم از جنوب برداشته میشن میفرست. البته بعضی آقایون توجیهات مختلفی به کار بردن برای این تغییر جبهه. آقای رضایی یه جا مثلا گفته که بله ما در آخر بهمن 66 آماده بودیم که در جنوب عملیات کنیم، اما به علت اینکه عملیات لو رفت ناچار شدیم به شمال بریم، جبهه شمال، که ما گفتیم این ادعا به هیچ عنوان صحت ندارد. شما از آخر بهمن 66 تصمیم گرفتید برید شمال، از مهر ماه حداقل دارید برنامه ریزی میکنید برای تغییر جبهه. چی آخر بهمن 66؟ آقای هاشمی آبان 66 تو سمینار روحانیون مازندران صحبت میکنه و اونجا جبهه بعدی رو مطرح میکنه، به تعبیری لو میده، گرا میده. رزمندگان ما در آینده جبهه جدیدی در عمق خاک کردستان عراق خواهند داشت. این چی؟ این داریم جبهه بعدی، عملیات بعدیمون رو به صدام میگیم که کجا قراره ما عملیات بکنیم. کی؟ آبان. عملیاتی قراره 23 اسفند شروع بشه. بعد سردار رشید، غلامعلی رشید میگه که من تو آذر 66 گفتم که آقا صدام داره نقشه میکشه برای پس گرفتن فاف، ما اگه بخوایم این جبهه رو عوض بکنیم، نیروها رو بفرستیم اونور، خب اینا موقعیت رو مغتنم میشمرن و میان حمله میکنن، فاو پس میگیرن از ما. ما به این تذکرات و هشدارها توجهی نمیشه. ایشون یه بار دیگه توی دوم اسفند 66 میگه که رفتم باختران پیش برادر محسن. باختران کجا بود؟ کرمانشا. رفتم پیش برادر محسن، گفتم که این کار که ما میخوایم بکنیم، داریم دست به کار خطرناکی میزنیم. قبلش گفته عراق 400 هزار نیرو آورده جنوب تو بصره و علماره، در آورده 1200 قبضه توپ آورده، اینا برنامه دارن برای پس گرفتن فاف، داریم دست به کار خطرناکی میزنیم، نکنیم این کار رو، حداقل دو لشکر رو به عنوان احتیاط توی فاو نگه داریم. این هشدار رو سردار رشید داره دوم اسفند 66 میده، ولی بازم به این هشدارها توجهی نمیشه، چون برنامه عملیات در کردستان رو از قبل آقایون ریختند و صدام هم میداند که ما کجا میخواییم عملیات بکنیم. حضرت آقا راجع به این عملیات هم نظر مثبتی نداشتن که رئیس جمهور بودن اون موقع. سردار کوسری، من یک بار سال 92 با ایشون صحبت میکردم، میگفت ایشون با این عملیات موافق نبود، تغییر جبهه از جنوب به شمال غرب، و گفت من یه دستخطم دارم از ایشون در حاشیه یکی از کتابای جنگی ایشون پی نوشت زدن، تقریز نوشتن، دستخط ایشون هم دادم. گفتم خب چیز خوبیه، به درد من میخوره، به منم بدید یه کپیشو. بعدن یه کپیشو گرفت به منم دادم. حالا تصویرشو من رو کانال خودم گذاشتم، رو کانال خودم میتونید ببینید این رو، تو صفحه 110 کتاب منظومه انصار. سردار کوسری سال 67 داره برای بچه های لشکر 27 صحبت میکنه، بهشون مثلا میگه که علت سقوط فاف تو فروردین 67 و سقوط شلمچه و اینا چی بود. میگه علتش مثلا ضعف آموزش و ضعف در پدافند و کمبود نیرو اینها بوده، دلیل این مثلا عقب نشینی و شکست. و کنار این صحبت سردار کوسری، حضرت آقا یادداشت نوشتن، نوشتن که عجبا که نه سردار کوسری و نه این نویسنده عزیز به علت مهمتر که همانا سرگرم شدن بیمنطق سپاه به جبهه شمال غرب و غفلت از جنوب بوده توجه نکردند. ای حضرت آقا علت اون شکست ها و عقب نشینی ها رو چی میدونن؟ علت مهمشو سرگرم شدن بیمنطق سپاه به جبهه شمال غرب و غفلت از جنوب. یا آقا این عملیات عملیات سرکاری بوده دیگه، نیروها رو سرگرم کردند از جنوب غفلت بشه، از فاو غفلت بشه. شرایطی باید فراهم بشه که ما اون مناطقی رو که داریم یکی یکی از دست بدیم دیگه، فاو و شلمچه و مجنون و غیره رو. بعد عملیات ما میکنیم 23، حدود یه هفته هم پیشروی میکنیم. توی هم یادداشتای آقای هاشمی مال اسفند 66 و هم یادداشتای آقای رضایی و برخی افراد دیگه خودشون دارن میگن، میگن که تعجب میکنیم چطوریه که نیروهای ما میرن جلو ولی از اون پاتکای سنگینی که صدام تو اون عملیاتای قبلی میزد از اون پاتکای سنگین خبری نیست، چرا نیروهاشو از جنوب منتقل نمیکنه اینجا برای پاتک؟ یا یه جا دیگه آقای هاشمی میگه که عجیبه، ما به مدت یک ماه ترابری سنگین نیروها رو تو جاده‌های کردستان داشتیم و دشمن متوجه نشده. گفتم عجب، دشمن متوجه نشده؟ این حرف یعنی که شما خودتون رو دارید گول میزنید. می شود ما یک ماه ترابری سنگین نیروها تو جاده‌های کردستان داشته باشیم در حالی که ماهواره‌های آمریکایی دارن هر روز از بالا نگاه میکنن، عکس برداری میکنن، آواکساشون دارن کار میکنن، سیستم اطلاعاتی صدام تو همه منطقه آدم داره و بهش گزارش میدن، جاسوساشون داخل ایران هستن گزارش میدن، اونا خبردار نشدن؟ یعنی که سر خودتون رو دارید میکنید لای برف، سر خودتون رو شیره میمالید. چی رو نفهمیدن؟ خیلی هم خوب فهمیدن، ولی اینکه عکس العملی نشون نمیدن برای چیه؟ برای اینکه این عملیات رو دقیقا در راستای اهداف خودشون میدونن، مایلن ما چنین کاری رو بکنیم. چرا این رو میگم؟ یک قطعنامه ای رو آمریکا طراحی کرده بود تا روی جمهوری اسلامی یه سری فشارهای نظامی و اقتصادی و غیره بیاره، ما مجبور بشیم 598 رو بپذیریم، چون تا اون موقع نپذیرفته بودیم دیگه. این قطعنامه رو آمریکا میاره تو شورای امنیت، اما شوروی و چین جلوش میایستند، نمیذارن تصویب کنه این قطعنامه رو. حالا نه اینکه عاشق چشم و ابروی جمهوری اسلامی باشن، به خاطر منافع خودشون. اوایل اسفند 66، همون روزای اولش، هفته اول، آقای محمد جواد ظریف یک نامه از سازمان ملل میفرسته برای وزارت خارجه. آقای ظریف اون موقع دانشجو تو آمریکا با ویزای دانشجویی، هنوز عضو رسمی وزارت خارجه نشده، تو دفتر نمایندگی ما در نیویورک کار میکنه، مسئول نمایندگیمون هم که اون موقع آقای محلاتی بود، محمد جعفر محلاتی، ایشون هم به عنوان کارمند محلی داره با اونا همکاری میکنه، 6-7 سال تو اونجاست. یه نامه میفرسته برای وزارت خارجه، میگه چی؟ میگه نماینده روسیه اومد پیش من، به من گفت آمریکا قرار این قطعنامه رو تو دوشنبه آینده دوباره تو شورای امنیت مطرح کنه، از مرکز به ما دستور دادن دیگه مقاومت نکنیم. از مرکز یعنی کجا؟ از مسکو دیگه. میگه نماینده شوروی به من این حرف رو زد، گفته از مرکز یعنی از مسکو به ما دستور دادن دیگه مقاومت نکنیم، بذاریم این قطعنامه علیه ایران به تصویب برسه دیگه. این نامه رو کی میفرسته؟ آقای محمد جواد ظریف میفرسته برای وزارت خارجه. پشت سر این آقای ولایتی وزیر خارجه، نهم اسفند یه نامه میزنه به دبیر کل سازمان ملل خاویر پرز ده کویار، میگه آقا جمهوری اسلامی آماده اجرای طرح اجرایی دبیر کل. طرح اجرایی دبیر کل هم چیه؟ هم قطعنامه 598، حالا بدون تقدم و تأخر، ولی محتواش همونه. یعنی ما آماده این قطعنامه رو اجرا کنیم. 4 روز بعدش 13 اسفند 66 آقای محلتوی نماینده ما در نیویورک یادداشت میده به رئیس شورای امنیت، آقا جمهوری اسلامی آماده اجرای قطعنامه است. یعنی چه کار میکنند این آقایون؟ چه کار کردن با این کارشون؟ عملا قطعنامه 598 رو پذیرفتن و به سازمان ملل اعلام کردن. معنای کاری که کردن اینه، بدون اطلاع امام و بدون اجازه امام، یعنی یک عمل کاملا خلاف قانون اساسی. چرا میگیم خلاف قانون اساسی؟ چون تو قانون اساسی اعلام قول جزء اختیارات رهبری است، نه کس دیگه. هیچ کس دیگه حق چنین کاری رو نداره. چرا میگیم بدون اطلاع امام و اجازه امام این کار بوده؟ چون آقای ظریف ادعا میکنه که نه ما با اطلاع امام این کارو کردیم، که دروغه حرفش. چرا میگیم دروغه؟ برای اینکه امام تا روز 23 تیر 67 داره در برابر اصرار آقای هاشمی برای پذیرش قطعنامه مقاومت میکنه و نمیپذیره، بعد چطور میشه توی اسفند 66 پذیرفته باشه؟ دروغ دیگه، دروغ واضح. دیپلماسی پنهانی که آقای هاشمی پشت صحنه داره هدایت میکنه، قطعنامه 598 رو توی اسفند 66 پذیرفتن و به سازمان ملل اعلام کردن. یعنی چی؟ یعنی صدام و آمریکا 9 اسفند 66 فهمیدن که آقا ما قطعنامه رو پذیرفتیم و دیگه رفتیم تو خط پایان جنگ و دیگه بنا نداریم جنگ رو ادامه بدیم. معناش اینه دیگه، یعنی چشمک رو به صدام زدیم، چراغ سبز رو بهش نشون دادیم. برای همین صدام میداند عملیاتی که ما میخواییم توی کردستان بکنیم همون ولفجر ده، این سرکاریه، عملیات سرکاری است. برای همین پاتک جدی نمیزنه، از اون 400 هزار نیروش در جنوب هیچ واحدی رو منتقل نمیکنه به شمال غرب برای اینکه جلوی ما مقاومت بکنه. چون ما رفتیم تو خط پایان جنگ. این که عرض کردم این نامه رو از کتاب خاطرات آقای ظریف نقل کردم و کتاب خود آقای ولایتی. آقای ظریف میگه چند روز بعد از این ماجرا روس‌ها یه هیئت فرستادن ایران از کاگبه، سرویس اطلاعاتیشون، یه هیئت رسمی اومد ایران با مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی، اومدن ملاقات کردن، ملاقات رسمی. تو این ملاقات میگن چی؟ میگن نمایندگی نیویورک به شما خیانت کرده، ما بهش گفته بودیم جلوی این قطعنامه آمریکا میستیم، اما اونا اینجوری به شما منعکس کردن، یعنی برعکسش گفتن. یعنی این خیانت رو کی مرتکب شده؟ ظریف، نامه رو ظریف زده. بعد ایشون برای توجیه این کاری که کرده میگه که این هیئت روسی که آمدن به ایران به مقامات ایرانی خبر دروغ دادند. اینا هدفشون از این خبر دروغی که گفتن این بود که من رو خراب کنند. تو رو خراب کنند؟ ما این آوردیم زیرش نوشتیم که جناب آقای ظریف، جناب عالی اون موقع چیکاره مملکت بودی؟ رئیس جمهور بودی؟ نخست وزیر بودی؟ وزیر خارجه بودی؟ چیکاره بودی؟ یه کارمند محلی بودی تو دفتر نیویورک ما. روسا یه هیئت رسمی بفرستن بیاد اینجا توی ملاقات رسمی با مقامات اطلاعاتی ایران یه خبر دروغ بدن که تو کارمند محلی رو خرابت بکنن. این حرف کاملا خنددار و بچگانه است. روسا وقتی میگن نمایندگی نیویورک به شما خیانت کرده، ما بهشون گفتیم که در مقابل قطعنامه آمریکا میستیم، اما اونا اینجوری به شما منعکس کردن، یعنی برعکسش گفتن، این خیانت رو کی کرده؟ جناب ظریف. گزارشی که فرستاده بود برای وزارت خارجه. این نقش آقای ظریف توی پذیرش قطعنامه 598 در اسفند 66 به واقع تغییر سنگ به نفع صدام و به نفع آمریکا، یکی از عوامل اصلیش جناب ظریفه. که بعدها وقتی نماینده ما در همون سال 67 چند وقت بعدش محلاتی رو احضار میکنن داخل کشور، سر قضایای خلاصه بازداشت میشه و زندان میفته و اینا، کنارش میذارن. بعد آقای ولایتی وزیر خارجه پیشنهاد میده خب حالا به جای آقای محلاتی ما آقای ظریف رو بفرستیم دفتر نمایندگیمون در نیویورک. این پیشنهاد میده. پیشنهاد تو هیئت دولت مطرح میشه، چون هیئت دولت باید تصویب بکنه دیگه. میگه تو هیئت دولت، دولت هم دولت کیه؟ میرحسین موسوی، زمان جنگ سال 67 دولت میرحسین موسوی است. تو جلسه هیئت دولت مطرح میشه، میگه آقای محتشمی پور وزیر کشور دولت موسوی تو جلسه هیئت دولت برمیگرده میگه که این آدم آمریکایی است و نباید بره. محتشمی سال 67 میگه این آدم آمریکاییه و نباید بره، جلو رفتنشو میگیره. خب اینجا ما به صدام چشمک زدیم، چراغ سبز نشون دادیم که آقا رفتیم تو خط پایان جنگ. یعنی از اسفند 66 صدام میداند دیگه ما داریم جنگو تمام میکنیم. آمریکا میدونه، متحدین آمریکا این رو میدانن، فهمیدن. فقط یه مانع مونده، اون مانع چیه؟ خمینی. تنها مانعی که بر سر راست فقط اینه، این آدمه. چجوری حالا دارش کنیم که قطعنامه رو بپذیره؟ سال 67 خرداد 67 آیه 27 خرداد آیه هاشمی میره پیش امام، ملاقات امام، میگه که فرماندهان برای نیازهای جبهه پول لازم دارن، ما پول نداریم، تو خزانه پول نداریم. امام میگه پول ندارید، خب برید از مردم مالیات بگیرید، مالیات جنگی. یعنی امام راهکار ارائه میده. آیه هاشمی میگه که ما از مردم مالیات گرفتیم، تا حد نهایتش هم گرفتیم، دیگه بیشتر از این امکان نداره. به دروغ. چرا میگم دروغ این حرف آیه هاشمی؟ برای اینکه ایشون 6 ماه قبلش مصاحبه کرده، آذر 66، 24 آذر 66 تو مصاحبهش میگه که دولت وضعش، وضع مالیش به گونه ایست که تو این چند سال جنگ تا الان احساس نیاز نکردیم که بخوایم از مردم مالیات جنگی بگیریم. ممکن است در آینده دور چنین نیازی احساس بشه. یعنی چی؟ یعنی تا آذر 66 آقای هاشمی رفسنجانی اعتراف میکنه ما تا الان چیزی به عنوان مالیات جنگی از مردم نگرفتیم، چون احساس نیاز نکردیم، پول داشتیم، بنابراین از کسی مالیات جنگی نگرفتیم. در آینده دور ممکنه این نیاز احساس بشه. اما 6 ماه بعد به امام میگه چی؟ میگه ما مالیات گرفتیم، یعنی مالیات جنگی، تا حد نهایتش هم گرفتیم، دیگه بیشتر از این امکان نداره. به دروغ. بعد برمیگرده میگه که برای یه سری تجهیزات و چیزایی که تو جبهه نیازه، خب ما ارز نداریم، ارزی تو خزانه وجود نداره، دلار اصطلاحا نداریم. امام میگه ارز ندارید، برید نفت پیش فروش بکنید. امام راه حل میده، هر بهانه هاشمی میاره امام یه راه حل براش ارائه میکنه. ارز ندارید، خب برید نفت رو پیش فروش کنید. تو پیش فروش خب معلومه با تخفیف میدید دیگه، آی کشور فلان مثلا ما 10 میلیون بشکه نفت بهت پیش فروش میفروشیم، برای مثلا 6 ماه بعد فرض کنید هر بشکه مثلا 4 دلار به تخفیف میدیم از قیمت روز، به صرفشونه دیگه، میخرن. میگه برید نفت پیش فروش کنید، در صورتی که اینم دروغ میگفت. ما چند میلیارد دلار، به تعبیری 6 میلیارد و به تعبیر دیگه حدود 8 میلیارد دلار تو خزانه دولت پول داشتیم و به امام میگفت ارز نداریم. بعد برمیگرده به امام میگه که تو همین ملاقات میگه مردم دیگه جبهه نمیان، از جبهه استقبال نمی کنند، دیگه تمایلی برای حضور در جبهه ندارن، نیرو نمیاد. امام میگه مشکلتون نیروه، مردم نمیان، من فتوای جهاد میدم، مردم میان. امام میگه این مشکلتونه، من فتوای جهاد خواهم داد، مردم میان. یعنی هر بهانه‌ای که میاره امام یک راه حل ارائه میکنه. بعد میگه آقا باید قطعنامه رو بپذیریم، نپذیریم صدام میاد خوزستانم میگیره اشغال میکنه. چون این حرف هاشمی کی داره میزنه؟ 27 خرداد 67، زمانی که ما فا باید دست دادیم 28 فروردین 67، زمانی که شلمچه رو 4 خرداد 67 از دست دادیم، عقب نشینی کردیم، اینا رو از دست دادیم. میگه نپذیریم میاد خوزستانم میگیره، که امام رو وادار کنه به پذیرش کنه. امام زیر بار نمیره، میگه نه خیر، ما ادامه میدیم مقاومت رو. بعد شما میبینید تو جلسه 23 تیر 67 که تو اون جلسه امام وادار میشه به تعبیر خودش جام زهر رو سر بکشه، آقای هاشمی چند تا گزارش رو گذاشته جلو امام. گزارش میرحسین موسوی رو که وضعیت اقتصادی رو میگه زیر صفر است، صفر هم نیست، زیر صفر وضع اقتصادی کشور، دیگه توان پشتیبانی از جبهه ها را نداریم. گزارش آقای سید محمد خاتمی وزیر ارشاد وقت و مسئول تبلیغات جبهه مبنی بر این که وضع اعزام نیروها خوب نیست، مردم استقبال نمی کنند، جبهه نمیان، تمایلی برای حضور در جبهه ندارند. گزارش نظامی، یکی مال آقای رضایی است فرمانده وقت سپاه، یکی مال آقای ظهیرنژاد رئیس ستاد ارتش. این دوتا هم حرفشون چیه؟ حرفشون اینه که ما دیگه به لحاظ نظامی پیروزی نخواهیم داشت، نمیتونیم دیگه موفقیت و پیروزی داشته باشیم. یکی هم گزارش مال خدای هاشمی مبنی بر همه این موارد اقتصادیش و ازام نیرو و نظامی، یعنی همه اون چیزایی که آقای هاشمی تو ملاقات گفته بود اینجا چیکار میکنه؟ از زبان نخست وزیر، وزیر ارشاد، فرمانده سپاه، رئیس ستاد ارتش و خودش گزارش مکتوب میذاره جلوی ما و بعد مشخص میشه تمام این گزارشان با خطه خدای هاشمی نوشته شده. یعنی خدای هاشمی خط داده به میر حسین موسوی که اون گزارشو بنویسه، اون دروغ رو بگه. خود هاشمی به خاتمی خط داده که اون گزارشو بنویسه و دروغ رو بگه. خود هاشمی خط داده به رضایی و ظهیر نژاد که اون گزارش رو بنویسند. همه این گزارش‌ها با خطه خدای هاشمی نوشته شده و تو کتاب راز قطعنامه و این کتاب که راجب آقای هاشمی ما نوشتیم مستنداً آوردیم نشون دادیم که هر سه دست گزارش خلاف واقع بود و صحت نداشت. یه هم گزارش اقتصادیشون خلاف واقع بود، هم گزارش اعزام نیرو خلاف واقع بود و هم گزارش نظامی. به رهبر نظام دروغ گفتند. آیه علایی، حسین علایی، فرمانده وقت نیرو دریایی سپاه در اون موقع بعدها توی مصاحبه میگه که ما آخر جنگ موقعی که قطعنامه رو پذیرفتیم دولت یه چیزی حدود 8 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشت، پول داشت. 8 میلیارد دلار پول داشتن و به امام میگفتن خزانه خالیه، هیچی نداریم. مثل خزانه خالیست الان دیگه، یادتونه آقای روحانی چند بار در دوران ریاست جمهوری سال 92 بعد از اون تو دانشگاه تهران اومد گفت خزانه خالی است به دروغ، در حالی که گزارش هایی که بعد منتشر میشه معلوم میشه در سال 92 نه تنها خزانه خالی نبوده بلکه دولت کلی هم اضافه درآمد داشته از اون چیزی که مجلس تصویب کرده بوده، اضافه بر مصوبات مجلس هم کلی درآمد داشته. همین دروغ سال 67 به امام میگن. اعزام نیرو هم همینجور، نیرو نمیاد جبهه. خدای هاشمی تو یادداشت 5 اردیبهشت 67 اش مینویسه جلسه ستاد پشتیبانی جنگ در دفتر رئیس جمهور تشکیل شد، راجب اعزام نیرو صحبت شد، گفتن سطح اعزام ها خوب است. مسئولین اصلی جنگ تو جلسه 5 اردیبهشت چی میگن؟ سطح اعزام ها خوب است. خوب است یعنی که مردم نمیان جبهه. من تو این کتاب آقای هاشمی یه اشاره کردم غیر از این به یادداشت شهید غلامرضا صالحی جانشین لشکر 27. ایشون تو یادداشت 4 اردیبهشت یه یادداشت داره و چند روز بعدش هم همینجور، یه هفته بعدش تقریبا یه یادداشت دیگه داره راجع به وضعیت اعزام نیرو. میگه انقدر هجوم مردم به جبهه ها زیاده که ما تو لشکر 27 4 تا گردان جدیدم ایجاد کردیم. غلامرضا صالحی خودش جانشین فرمانده لشکره دیگه، هر روز یادداشت برداری میکنه. این جزء معدود سرداران و فرماندهان زمان جنگه که روزانه یادداشت برداری میکرد شهید غلامرضا صالحی و دست نوشتهاش به عنوان اسناد ناب زمان جنگی که متاسفانه هنوز منتشر نشده. توی این یادداشتش اینو مینویسه، میگه انقدر نیرو آمده که گردانای لشکر پر شده، هیچ ما مجبور شدیم 4 تا گردان جدیدم ایجاد بکنیم. خب این یعنی چی؟ مردم نمیان جبهه؟ که میرن به امام میگن که مردم شوقی برای حضور در جبهه ندارن، به دروغ. حاج احمد خمینی پسر امام سر ماجرای عملیات مرساد تو مرداد 67 میگه نشسته بودیم تو خونه با امام داشتیم تلویزیون رو نگاه میکردیم که تلویزیون صحنه های جبهه رو داشت نشون میداد. میگه امام برگشت گفت که من اگه میدونستم مردم اینقدر تو جبهه حضور دارن هیچ وقت قطعنامه رو نمیپذیرفتم. گزارش نظامی هم همینجور، ما مستندم آوردیم چرا گزارش نظامی هم خلاف واقع بود. اگه نیروهای ما دیگه نمیتونستن موفقیتی داشته باشن، آقای رضایی 2 تیر 67 یه گزارش نوشته داده به آقای هاشمی، یعنی آقای هاشمی ازش خواسته بود دیگه، ایشون هم نوشته داده به آقای هاشمی همون گزارشو تو جلسه 23 تیر آقای هاشمی میذاره جلوی امام.
به عنوان گزارش فرمانده سپاه.
امام تو اون نامه‌ای که گفتیم 25 تیر برای سران کشور نوشته بود، مسئولین کشور، برای وزرا و وکلا و ائمه جمعه کشوری، تو اون پیام 25 تیرش اشاره میکنه به این نامه آقای رضایی. میگه فرمانده سپاه تو این نامه خودش نوشته که ما تا 5 سال دیگر هیچ پیروزی نخواهیم داشت. 5 سال دیگه مثلا نیروهای سپاه به 7 برابر ارتش بده، نمیدونم 2.5 برابر افزایش پیدا کنه، ما 350 تیپ پیاده داشته باشیم، 3000 تا نمیدونم توپ داشته باشیم، 2500 تا تانک داشته باشیم، 300 تا هواپیمای جنگی، 300 تا هلیکوپتر، نمیدونم تجهیزات لیزری و اتمی که لازمه دفاع در آن موقع است داشته باشیم و تا آن موقع آمریکا هم از خلیج فارس بیرون رفته باشد، می توانیم بگوییم که 5 سال دیگر با امید خدا عملیات آفندی داشته باشیم، یعنی در سال 71. البته شرطش اینه که شورای عالی پشتیبان جنگ تا اون موقع بتونه 4-5 میلیارد دلار بودجه برای ما تامین کنه، والله نمیشه. امام نامه آیه رضایی رو تو این چند خط خلاصه میکنه به این صورت. بعد ما گفتیم خب ببخشید سر قصه عملیات پایان جنگ ما 27 تیر وقتی قطعنامه رو رسما پذیرفتیم به سازمان ملل اعلام کردیم، 3 روز بعدش عراق دوباره حمله کرد دیگه، 30 تیر از جنوب و از غرب دوباره پیشروی کردن لشکراش تو داخل خاک ما، دوباره آبادان و خرمشهر محاصره شد، تا نمیدونم 30-40 کیلومتری اهواز پیشروی کردن، از غرب هم همینجور داشتن میومدن جلو، که به امام گزارش میدن 31 فرداش به امام خبر میدن که آقا اینجوری شده، صدام دوباره حمله کرده. این همون نکته بود که امام قبلا به آقای هاشمی گفته بود در مقابل اصرارهای آقای هاشمی. امام یکی از دلایلش این بود، میگه ما اگر قطعنامه رو بپذیریم تو این شرایط، صدام این رو حمله بر ضعف ما میکنه و دوباره به ما حمله خواهد کرد. آقای هاشمی نه، احتمالش ضعیفه، چنین چیزی نمیشه، نمیکنه این کارو. بعد دیدیم همین شد، 3 روز بعد از پذیرش ما دوباره حمله کرد. به امام میگن اینجوری شده، دارن میان جلو همینجور. امام یه پیام میفرسته برای بچهای سپاه، یه پیام کوتاه: اینجا نقطه حیاتی اسلام و کفر است، یعنی نقطه شکست و یا پیروزی اسلام یا کفر است. اینجا سپاه یا حیاتی دوباره در کشور پیدا می کند و یا برای همیشه یک سپاه ذلیل و مرده‌ای می شود. اینا حاج احمدای خمینی پسر امام پای تلفن می خونه، آقای رحیم صفوی تو قرارگاه جنوب این پیام دریافت می کنه، میگه سریع این پیام امام رو به اطلاع فرماندهان لشکرها، تیپا، گردانها و بچهای رزمنده میرسونن که امام یه همچین پیام میداده. بعد سردار شهید حسین همدانی، خدا روحش رو شاد کنه، ایشون نقل میکنه، میگه که پیام امام که رسید، بچه‌ها فهمیدن امام یه همچین پیام میداده، میگه به 2 ساعت نکشید که بچه‌ها زدن به خط و آنچنان صحنه جنگ تغییر کرد که تانکای دشمن یکی بعد از دیگری منفجر میشد میرفت رو هوا و به 48 ساعت نکشیده صدام دستور عقب نشینی به همه لشکراش میده که برگردن پشت مرزا. توی این چند روز درگیری گزارشی که یک سرهنگ عراقی بعدن میده، میگه که تو این قضیه 18 تیپ زرهی عراق که ستون فقرات لشکر زرهی صدام رو تشکیل میدادن منهدم شد. خب سوال ما اینه، ما توان پیروزی نداشتیم؟ پس این کار کی بود؟ این کار مگه کار بچهای رزمنده خودمون نبود؟ از آقای رضایی سوال کردیم تو کتاب، گفتیم آقای رضایی چطور شد تو نامه 1 ماه قبل شما به تعبیر حضرت امام گفتی تا 5 سال دیگه هیچ موفقیتی نخواهیم داشت، هیچ پیروزی نخواهیم داشت؟ اگر این چیزا رو داشته باشیم، 3000 تا توپ، 2500 تانک، 300 هواپیما، 300 هلیکوپتر، نمیدونم 4 5 میلیارد دلار بودجه و چی و چی و چی، و آمریکا هم تا اون موقع از خلیج فارس بیرون رفته باشه، میتوان به امید خدا بگیم که 5 سال دیگه میتونیم عملیات آفنده کنیم. خب ببخشید آقای رضایی، چطور شد به فاصله 1 ماه شما نه اون 350 تیپ پیاده رو داشتی، نه 3000 تا توپ رو داشتی، نه 2500 تا تانک رو داشتی، نه 300 تا هواپیما رو داشتی، نه 300 تا هلیکوپتر رو داشتی، نه تجهیزات لیزری یا اتمی داشتی،
و نه آمریکا از خلیج فارس بیرون رفته بود، هیچ کدوم اون شرایط نبود. چطور شد؟ ایشون پیغام میفرسته برای حضرت امام در مرداد 67 توسط رئیس جمهور که ما الان آماده ایم به بصره حمله کنیم و اونجا رو تصرف کنیم. بصره ای که ما 5-6 سال کلی عملیات کردیم بگیریمش، موفق نشدیم. صدام به دژ نظامی تبدیلش کرده بود اونجا رو. بعد تو مرداد 67 میگید الان آماده ایم به بصره حمله کنیم و اونجا رو تصرف. ببخشید آقای رضایی، هیچ کدوم از اون چیزایی که تو نامت اشاره کردی نیست. چطور شد عملیات آفندی رو 5 سال انداختی جلو، اونم بدون هیچ کدوم از اون شرایط؟ اون نامت درست بود یا این حرفی که الان داری میزنی؟ و شرایط نشون داد که ما اون توان رو داشتیم، منتها آقایون چون خودشون رو باخته بودن، روحیه خودشون رو از دست داده بودن و تو زمینهای هاشمی بازی میکردند، اون نامه رو نوشتند. امام وادار میشه به سرکشیدن چامسا. این گزارش هاییست که جلوی امام گذاشتن 23 تیر 67. اما حالا ممکنه بعضیا بگن آقا مگه میشه کسی جرأت داشت به امام گزارش دروغ بده؟ امام خمینی که ما میشناسیم با اون هیبت و عظمت و صلابت و اینا، مگه کسی میتونست به ایشون گزارش دروغ بده؟ بله کردن و شد. آیا تنها این دلیل باعث شد که امام به تعبیر خودش جام زهر رو سر بکشه؟ نه، خب گزارشات دروغ که دادن جای خودش. اما امام دید که مسئولین اصلی سیاسی و اقتصادی و نظامی که بهشون تکیه میکنه برای ادامه جنگ، دستا رو به علامت تسلیم بردن بالا، با زبان بی زبانی دارن میگن ما دیگه نیستیم. امام میخوای ادامه بدی خودتی و خودت، ما نیستیم. اینجا امام میپذیره. آقای هاشمی بعدن نقل میکنه راجبه این جلسه، جلسه 23 تیر، میگه آره ما گفتیم که جنبندی ما این است که وضع جبهه اینجوریه اونجوریه اونجوریه، باید قطعنامه رو بپذیریم. امام یک چیزی گفتن، یه جمله‌ای گفتن که ما قبول نکردیم. بعد من گفتم که خب اگر شما سخت براتون بپذیرید من میپذیرم، من چون جانشین فرمانده کل قوا هستم، حکم دارم، میتونم این کار رو انجام بدم. من اعلام میکنم که قطعنامه رو میپذیریم، شما بعد ببین اگر اوضاع مثلا به هم ریخت و خراب شد بگو این مثلا کار هاشمی بوده، این سرخود این کار رو کرده، منو محاکمه کنید. میگه امام قبول نکرد، خودش مسئولیت رو به عهده گرفت و خودش اعلام کرد. آقای هاشمی نمیگه امام چی گفت تو اون جلسه. اون جمله‌ای که امام گفته بود، میگه امام یه جمله‌ای گفت، اون جمله امام چی بود؟ حضرت آقا میگه این قصه چی بود. ایشون چند سال بعد، سال 76، حضرت آقا تو تاریخ 8 دی 1376 یه صحبت دارن، حالا ظاهرن توی یه جمعیست، جلسه جمعیست، این رو اونجا میفهم. من این رو از کتاب بصیرت و استقامت صفحه 82 فیش برداری کردم، صفحه 82 کتاب بصیرت و استقامت. ایشون فرمودن مال 8 دی 1376، من خاطره از امام رحمت الله علیه دارم که هیچ کس این را نمیداند، یعنی آن روز چند نفر دیگر هم بودند ولی هیچ کس نگفته است. مطلبی به امام گفته شد، امام گفتن که خیلی خوب، پس من کنار میروم، شما یکید و هر کاری خواستید بکنید. این جمله یک امام میگه در مقابل اصرارهای آقای هاشمی برای پذیرش قطعنامه. امام میگه چی؟ خب من میرم کنار، شما یکی دیگر رو بیارید، یعنی به جای من یکی دیگر رو سر کار بیارید، بعد هر کار خواستید بکنید. این حرف یعنی چی؟ یعنی امام خوشش میومد از قطعنامه، پذیرش قطعنامه، یا تو همون جلسه هم امام داره مقاومت میکنه و زیر بار نمیره. البته حالا حضرت آقا ادامه میفهمند که البته آن قضیه قضیه جنگ بود که این بخش از خاطره مسئله جنگ تا به حال به هیچ کس هم گفته نشده و هیچ کس هم نمیداند. همانجا هم بیرون آمدم و یادداشت کردم که وقتی شرح وضع کشور را میدادند که آقا اینجوریست اینجوریست، اولین حرف امام این بود که خیلی خوب من کنار میروم. خب ببینید این مطلبی که حضرت آقا گفتن، میگه که وقتی شرح وضع کشور را میدادند، یعنی دیگران، ایشون نبوده، کس دیگر بوده شهر وضع کشور رو میداده که آقا اینجوریه اینجوریه فلان. امام هم این حرف رو زد.
اما میگه چی؟ خب من میرم کنار، یک دیگر رو به جای من بیارید، بعد هر کاری خواستید بکنید.
چرا امام میپذیره علی رغم این موزش؟ این همون مال جلسه 23 تیره دیگه. ولی چرا امام تو اون جلسه بالاخره مجاب میشه که به تعبیر خودش جام زهر رو سر بکشه؟ ها؟
از اون حرفی که آقای هاشمی میزنه امام احساس خطر میکنه. میگه من به عنوان جانشین فرمانده کل قوا این اختیار رو دارم، خب من این کار رو میکنم، قطعنامه رو میپرسد اینا، بگید مثلا این سرخود این کار رو کرده، منو محاکمه کنید. امام از این حرف احساس خطر میکنه. چرا؟ چون اگه آقای هاشمی این کار رو میکرد چی میشد؟ کشور میریخ به هم. کسی نمیپذیرفت این قصه رو، کسی زیر بار این قضیه نمیرفت، کشور میریخ به هم. غیر از این که بچه های رزمنده خدای هاشمی رو تیکه تیکش میکردن. امام از این احساس خطر میکنه و اینجا میگه نه، خودم این کار رو میکنم. جز امام هیچ کس دیگه جرأت نمیکنه این کار رو بکنه، اوضاع کشور رو جمع بکنه. مردم بچه های رزمنده جز امام از کسی دیگه تبعیت نمی کنن که حرف کسی دیگه رو حاضر نیستن گوش بدن، که رفتن جونشون رو بدن به اعتبار کی؟ به اعتبار حرف امام. حجت شرعی که پیش خدا دارن چیه؟ امامه. حرف کسی دیگه رو قبول نمی کنن که. امام احساس خطر کرد که کشور به هم خواهد ریخت و اون پیامت ها رو داره. گرچه بعدها بعضی از فرماندهان پیغام فرستادن که یه بار دیگه این برا پیدا بشه خودمون میبندیمت به رگبار. بعضی پیغام فرستادن برای اون آقا.
قبل از این ماجرا حالا یا همین هول و هوش، آقای رضایی توی جا نقل میکنه میگه که فرمانده‌ها اعتراض داشتن یا مثلا شک داشتن به این ماجرا، بعضی ها میخواستن پاشن بیان تهران ببینن قضیه چیه، من جمله قاسم سلیمانی میخواستن پاشن بیان، گفته بود من میام تهران ببینم، بریم پیش امام ببینم قضیه چیه. میگه آقای هاشمی پیغام داده بود بیایید اینجا دستور میدم دستگیرتون کنن، بیایید تهران دستور میدم دستگیرتون کنن. این قصه جنگ خیلی فشرده و کپسولی، البته شرح ماجراش زیاده، اینجوری دیگه ما تو این یه ساعت ریختیمش توی یه کپسول. من امام میدونم سالتون، میدونم متوجه شدم چی. توجیهی که داشتن برای اصرارشون بر پذیرش قطعنامه این بود که آه ببینید صدام توی مثلا حلبچه و سردشت رو اینا چیکار کرده، این شیمیایی که میزنه، اگه بیاد مثلا تبریز رو یا تهران رو اینجوری شیمیایی بزنه اون وقت میخوایم چیکار کنیم، صدها هزار نفر مثلا مصدوم بشن و فلا اینا، بعد چجوری چیکار میخوایم بکنیم. توجیه این که باید بپذیریم قطعنامه رو این استدلال میکنه آقای هاشمی. قبلش هم که گفتیم یه دو سه سال قبلش هم که اون جوابی بود که به آقای رضایی داده بود که اگه شما رفتید بغدادم تصرف کردید اون وقت آمریکا اومد رو سر ما بمب اتم انداخت چی؟ اینجوری توجیه میکرد. صدام اگر توانشو داشت هر کاری میکرد، اگر نکرد یعنی توانشو نداشت. همون موقعی که آقایون روحیه خودشون را از دست داده بودند و دیگه اراده‌ای برای ادامه کار نداشتند، اینو بعدها فرمانده گارد جمهوری صدام چندین سال بعد اعلام میکنه توی مصاحبه، میگه سال پایانی جنگ فرماندهان ارشد میرن پیش صدام میگن قربان ما دیگه نمیتونیم جنگ رو ادامه بدیم، یه سری این نیروهایی که ما تو جبهه الان نگه داشتیم اینا 8 سال 10 سال تو جبهن، نمیتونیم دیگه ادامه بدیم به این وضع. یعنی دشمن بریده بود، اگر آقایون روحی خودشون رو از دست نمیدادند و مقاومت میکردند پیروزی با ما بود، ولی بریدند روحی خودشون رو از دست دادند. همون استدلال رو شما جاهای دیگه هم میتونستی بکنی. بمب اتمیشو دیشب مثال زدم دیگه، بمب شیمیاییش هم همینجور. امام 13 تیر 67 آخرین پیام مکتوبی که برای مردم میفرسه یه روز بعد از قضیه سقوط هواپیمای ایرباس ما تو خلیج فارس. تو اون پیامش چی میگه؟ امام دعوت میکنه مردم برای حضور در جبهه و جنگ دیگه، جنگ با آمریکا و از نا با آمریکا. امام از حمله شیمیایی حلبچه که کاملا خبر داره، اون مال اسفندش از شیش بود، مال پنج ماه قبلشه. خب امام از حملات شیمیایی صدام به شهرهای مرزی و روستاها و جبهه و اینا کاملا خبر داره، اینا رو دیده، چیز نوعی نیست که. از موشک باران ها و بمباران های شهرهای مختلف کشور خبر داره. از کمک های آمریکا به صدام و متحدینش همه خبر داره. تمام اینها رو میداند و با علم و اطلاع به همه اینها مردم رو دعوت به حضور در جبهه میکنه و ادامه مقاومت. چیزایی نیست که امام ندانسته باشه که. و تو اون پیام امام میگه هر گونه غفلت از جنگ خیانت به رسول الله است، خیانت به اسلام است. غفلت از مسائل جنگ خیانت به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. سیزده تیر 67، یعنی حدود دو هفته قبل از پذیرش قطعنامه، امام داره میگه هر گونه غفلت از مسائل جنگ خیانت به اسلام است، خیانت به اسلام. این حرفو کی داره میزنه؟ یه آدم عادی؟ یه فقیه، یه مجتهد جامع و شرایط. حرفی که میزنه از رو هوای نفس نمیزنه، میگه خیانت به اسلام یعنی خیانت به اسلام. دقیقا میگه غفلت از مسائل جنگ خیانت به رسول الله است، یعنی دقیقا خیانت. یه فقیه، یه مجتهد جامعه شرایط داره این حرفو میزنه و امام اهل قلوف کردن نیست، اهل گزافه گویی کردن نیست. بابت تک تک حرفهایی که میزنه و توی پیامهاش میده میدونه باید در جلوی خداوند جواب بده. فتوای خیانت به اسلام میده امام. غفلت خیانت به اسلام، خیانت به رسول الله. یه جمله رم بگم، 12 خرداد 67 حکم جانشین فرمانده کل قوا رو امام زده برای آقای هاشمی، یعنی تقریبا یه ماه نیم دو ماه قبل از پذیرش قطعنامه. چند تا وظیفه تو اون حکم امام معین میکنه برای آقای هاشمی. یکی از وظایف اصلی که امام تو اون حکم مینویسه این است که آقای هاشمی باید کلیه امکانات کشور رو در راستای پشتیبانی از جبهه ها بسیج کنه، کلیه امکانات کشور رو. خب از 12 خرداد 67 تا موقع پذیرش قطعنامه تنها کاری که آقای هاشمی نمی کنه همینه. نه تنها امکانات کشور رو در راستای پشتیبانی بسیج نمی کنه، که برعکسش می کنه. و امام 13 تیر میگه هر گونه غفلت از مسائل جنگ خیانت به اسلام است، خیانت به رسول الله است. و کردن این کار رو. میگن آقا مگه میشه به امام تحمیل کرد، به رهبری تحمیل کرد؟ به امیرالمومنین علیه السلام امام معصوم تحمیل کردند. امام خمینی که بالاتر از امیرالمومنین نیست که؟ آتش بس تحمیلی و تو صفین به امیرالمومنین تحمیل کردن یا نه؟ 598 رو، 598 رو تو صفین به امیرالمومنین تحمیل کردند. حکمیت رو به امیرالمومنین تحمیل کردند، هم آتش بس رو و هم حکمیت رو، صلح تحمیلی. به امام مجتبی علیه السلام امام معصوم صلح با معاویه رو تحمیل کردن یا نه؟ امام مجتبی رفته بود برای جنگ با معاویه، رفته بود برای نابودی معاویه، اما کاری کردن که امام جز صلح با معاویه هیچ راه دیگه ای نداشته باشه. به امام معصوم تحمیل میکنن. اون وقت میفرمایند بعضی ها که مگه میشه به امام خمینی تحمیل کرد؟ بله میشود. من این سال خوبیست، خیلی میپرسن که خود حضرت آقا که امور رئیس جمهور بود چه نقشی داشت تو این ماجراها. ایشون پایان جنگ میرن جنوب، بزرگان مجلس که خاطرشون هست بعد از حمله مجدد عراق از 30 تیر به بعد، چند روز بعدش حضرت آقا میرن جنوب، رئیس جمهور بودن دیگه، امام جمعه تهران هم بودن. یه جلسه اونجا با فرماندهان لشکر 10 دارند، توی چند روزی که اونجا هستن. یه جلسه 3 ساعت هست که محتوای جلسه هم ضبط میشه، نوار جلسه هم الان دست مسئولین مربوطه هست. یه بخشیش رو چند سال پیش منتشر کردن، یه بخشی از صحبت ها رو. اونجا بچه های لشکر 27 و لشکر در 2 تا گلایه میکنن از ایشون. میگن 1، چرا شما تو این سالا نمیمدی به ما سر بزنی، به بچه های رزمنده نمیمدی جبهه این سالای اخیر؟ 2، شما چرا تو تصمیمات جنگ مداخله نمی کردید؟ این 2 تا سال 2 تا گلایه رو از ایشون میکنن. ایشون جواب میده، این که من چرا به جبهه نمی آمدم، امام بر من آمدن جبهه را حرام کرده بود، به خاطر اینکه امام بر جان من میترسید که مبادا آسیبی به من وارد بشه، حرام کرده بود که من تو مناطق جنگی حضور پیدا کنم. الان هم که من پا شدم اومدم، ما حاج احمدآقای خمینی پسر امام و آقای موسوی اردبیلی رئیس دستگاه قضایی رو، این دو نفر رو پیش امام واسطه کردیم، با واسطه گری این دو نفر امام اجازه داده که من بلند شم بیام. این 1. دوم، تو این سالهای جنگ بجز یک برهه چند ماه کمتر از 6 ماه که سال 62 مسئولیت جنگ با من بود، من دیگه نه قبل از اون و نه بعد از اون مسئولیتی در جنگ نداشتم. البته در این مدت من در مورد پشتیبانی از جبهه ها بارها به مسئولین و وزرا به دولت تذکر می دادم، نامه های کتبی به اینها می نوشتم، اما به تذکرات و نامه های من ترتیب اثر نمی دادند. رئیس جمهور اختیار نداشت دیگه، طبق قانون اساسی اون موقع رئیس جمهور به واقع یک مقام تشریفاتی محسوب می شد، فقط اختیاراتش تو مرحله وزیر و وزرا به مجلس بود. بعد که رأی اعتماد می‌گرفتن، ایشون دیگه عملاً هیچ کاری نداشت، همه اختیارات اجرایی کشور دست نخست وزیر بود. میگه در این سالها من بارها به نخست وزیر و وزرا تذکر دادم و نامه نوشتم برای پشتیبانی از جبهه، اما به تذکرات و نامه‌های من ترتیب اثر نمی‌دادند. خب چرا؟ حالا سوال ایشون این است که چرا رهبری در حالا بعد از رحلت حضرت امام و رهبر شدن ایشون، حالا که در پست و در جایگاه رهبری نظام قرار گرفتن و دیگه اون مسئله عدم اختیار و اینها مطرح نیست، ایشون چرا خب مثلا مسئله رو بازگو نکردن، مطرح نکردن، تشریح نکردن، یا مثلا به تعبیری حالا با این افراد برخورد نشده؟ این سوال رو ما اینجوری جواب بدیم. مرحوم آیت الله خزعلی چند سال پیش نقل کرده بودن، گفته بودن زمان ریاست جمهوری آیت خاتمی، میگه یه بار رفتیم رهبری و بهشون عرض کردیم که ما در مقابل آیت خاتمی موضع داریم دیگه، نسبت به ایشون انتقاد داریم، ایراد داریم و علیه ایشون هم مثلا افشاگری میکنیم، سخنرانی میکنیم، نقد میکنیم اینا. شما رهبر نظام هستید، اگر بفرمایید ما سکوت کنیم، ما مطیع امر شما هستیم، ما سکوت میکنیم، هیچی نمیگیم، ما مطیع هستیم، هر جور شما بفرمایید ما همون جور عمل میکنیم. میگن حضرت آقا فرمودن که من جایگاهم جایگاه پدریست، جایگاه پدر خانواده رو دارم در جایگاه رهبری، و از موضع پدری و احزاب و افراد و اینا برخورد کنم، من موضعم چیز دیگری است. بعد میگه ایشون فرمودن که زمانی که امیرالمؤمنین سکوت میکرد، سلمان و ابوذر و مقداد فریاد میزدند، من رهبرم، موضع پدری دادم، شما کار خودتون انجام بدید. اینو آیت الله خزعلی نام ایشون میگه که من موضع پدری دارم، موضع جایگاه رهبری فرق میکنه با شما، من موضع دیگری باید بگیرم، شما کار خودتون رو بکنید. این جایگاه فرق میکنه، جایگاه کسی که تو موضع رهبری قرار میگیره با کسی که حالا مثلا رئیس جمهوره یا رئیس هیئت دولته یا جایگاه دیگری است. حضرت امام هم همینجور بود، عقل کردیم پریشب خدمت دوستان که تو قصه بنی سعد، خب علی رغم اینکه پیش امام میرفتن گله و شکایت میکردن از بنی سعد، مثل شهید بهشتی، خدای هاشمی، خود حضرت آقا و امثال اینا میرفتن پیش امام گله میکردن که آقا بنی سعد داره این کارا رو میکنه، این خیانتا رو میکنه، این خرابکاریا رو میکنه، امام چی میگه؟ برید با آقای رئیس جمهور همکاری کنید، برید با ایشان تعامل کنید، چون مصلحت بالاتری رو داره میبینه. وقتی توی انتخابات اکثریت مردم بهش رأی دادند، تا شرایط فراهم نباشه امام نمیتونه با اون برخورد کنه. باید مردم آگاه بشن، بیدار بشن، بفهمن این آدم داره چی کار میکنه و پشت صحنه‌اش چیه، والله بخواد قبل از اون باش برخورد کنه، آی دیکتاتوری، آی یکی میخواد کار کنه نمیذارن. نه نه، اجازه بدید توضیح بدم. قصه های منتظری فرق میکنه. بله، همون کنار گذاشتنش، من کنار گذاشتنش من عرض میکنم خدمتتون فرق میکنه. منتظری درسته تو قصه قائم مقام رایگاه به واقع دوم رو تو کشور داشت بعد از امام، به لحاظ ساختار مثلا رهبری، اما ایشون پست اجرایی نداشت، قدرت اجرایی نداشت. اون چند سالی که به عنوان قائم مقام رهبری بود، درست در یک سری امور نظر میداد، مداخله میکرد، اما قدرت اجرایی نداشت. توصیه میکرد به مسئولین، یا نمیدونم گاهن نامه میداد که آقا مثلا در این مورد این کارو بکنید، اون کارو بکنید، در حد توصیه و این دستورات اینجوری. خودش قدرت اجرایی نداشت. این فرق میکنه با کسی که در جایگاه ریاست مثلا قوه اجرایی است. نقش اجرایی رو عرض میکنم، شما ببینید جایگاهی که لسه مجزا بحث نفوذ رو مطرح بکنم که اصلا قصه نفوذ چیه. ببینید الان شما این ایرادی که مطرح میکنید، این ایراد الان تو خیلی موارد دیگه هم میشه مطرحش کرد، در مورد خیلی اشخاص، شخصیت ها. خب
مثلا همین حالت رو میتونیم درباره رهبری هم نفوذ مخفی کردن خیلی گسترده میشه.
ببینید کمیته دو تابعیتی های مجلس که چند ماه قبل یه گزارشی منتشر کردن دیگه تو خود مجلس، آقای لاریجانی البته اجازه انتشار بیرونیش رو نداد، آقای ابو ترابی فردم که عضو این کمیته پیگیری بود تو مجلس، ایشون یکی دو تا مصاحبه کرد، تلویحاً اشاراتی کرد، اسم نبرد اما تلویحاً اشاراتی کرد که بله یک مسئول رد بالا، مسئول ارشد که سالهای قبل در انگلیس تحصیل میکرده، نمیدونم پاسپورت اسکاتلندی گرفته، تابعیت اسکاتلندی رو پذیرفته، اسم نبرد ولی کد داشت میداد دیگه. خب فرد دو تابعیتی که اگر قصه اون حل بشه بقیه دو تابعیتی هم خلاصه حل شده، تو مجلس تر شده دیگه، بالاخره بر مبنای یک سری اسناد و مدارک یا شواهد و قرائن این کمیته اومده چنین گزارشی رو تهیه کرده دیگه. ولی شما میتونید الان این ایراد رو مطرح کنید، خب پس چرا برخورد نمیشود؟ اون وقت میاد توی سیکل کی باید برخورد بکنه، قانون مشخص کرده، قانون اساسی
رو. روحانی نیست، این مال 15 سال پیش روحانی، 15 سال تو این 15 سال چی کار میکرده؟
بذارید یه توضیح بدم. تو دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی، سالهای مثلا هولوش شاید مثلا 71 72 اون موقع ها، دور اول ریاست جمهوری ایشون، خب اینو بعضی دوستان نقل میکردن، میگفتن که اون موقع در یک کیسی که مثلا وزارت اطلاعات داشت کار میکرد، اینا تو اون کیسشون یه گوشه ایش برخورده بود به مثلا قصه فرزندان آقای هاشمی و اسم بچه های ایشون تو اون مطرح شده بود، داشتن روی این پیگیری میکردن. خبر که بیرون درز میکنه و به گوش ایشون میرسه که آره مثلا روی بچه های شما دارن تحقیق میکنن فلان بهمان، بلا فاصله دستور میده به وزیر اطلاعات وقت که آقای فلاحیان بود که معاون مربوطی که معاون ضد جاسوسی وزارت اطلاعات بود، آقای طائب که الان مسئول سازمان اطلاعات سپاه هستن، بلا فاصله دستور میده که این معاون رو برکنارش میکنی. معاون وزیر رو برکنار کردن و اون مسئول اداره مربوط هم که این کیس رو پیگیر میکرد اونم گذاشتنش کنار. روی فلانی میخواید کار بکنید پیگیری کنید؟ اجازه نمیدن. جواب این بود که حالا یکی از جوابهایی که میشه داد اینه، اولا اگر مسئولین، حالا ما دیشب بود یا پریشب اینو بحثو اصلا مطرح کرده بودیم، اگر مسئولین اون زمان به توصیه ها و دستورات حضرت امام عمل می کردن اصلا جنگ به 8 سال نمی کشید، بشود یک جنگ فرسایشی 8 ساله، به احتمال قوی ظرف همون 3-4 سال اول جنگ خاتمه می پذیرفت، اون هم با شکست دشمن و پیروزی جمهوری اسلامی، به شرط اینکه مسئولین حرف امام رو گوش می کردن. جنگ میشد اولویت اصلی کشور، نه اولویت فرعی و دست چندم. بودجه ندند، امکانات ندند و بعد بگن که بله ما میدونیم اگر به شما بودجه و امکانات کافی بدیم شما تا بغداد هم میرید تصرف میکنید. یعنی داریم چی؟ عمدن بهتون بودجه کافی نمیدیم، عمدن امکانات کافی بهتون نمیدیم که نرید بغداد رو بگیرید. قصه همینه، اگر حرف امام گوش میکردن اصلا قصه جنگ به 8 سال نمیکشید. خب صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.